أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت ومعيد بشيد. بحث ما رسيده بود به يكي از شروط قصاص كي اتحاد در دين و کفویت و تکافع در دین بود، لذا حکمی که خوندیم این بود که لا یقتل مسلمان به کافر، لا یقتل مسلمان به کافر، چون که در دین مساوی نیستن مسلمان به کافر. خدمت شما که عرض بکنم قصاص نمیشه، قصاص نمیشه. خیلی خوب، پس چه اتفاقی میفته؟ او فقط باید دیه ذمی رو بده و تمام. دیه ذمی هم نمیدونم، من دیروز گفتم 800 درهم، جلسه قبل گفتم 800 درهم یا 800 دینار، 800 درهم هست نه 800 دینار. دیه مسلمان 1000 دینار هست که میشه 10000 درهم، دیه کافر میشه 800 و ذمی میشه 800 درهم. اینو در نظر بگیرید. خب اما یه اتفاقی که افتاد که خدمتتون که عرض بکنم اینجا این بود که یه فرع دیگری ما در اینجا داشتیم، اونم این بود که اگر مسلمانی که شهید ثانی این رو به صورت قیله گفت فرموده، اگر مسلمانی عادت به قتل کفار کنه باید کشته بشه. این اتحاد قتل و اهل ذمت اقتص سمن بعد رد فاضل دیتی باید کشته بشه. از اینجا به بعد شهید ثانی، این بیان شهید اول میگیره، شهید ثانی شروع میکنه این قول رو توضیح دادن و تقویت کردن خیلی زیاد و نشون میده شهید اول خودش جای دیگه اینو کاملا پذیرفته، هم روایتش رو میاره و هم اجماعی که در اینجا وارد شده رو میاره و هم مخالفت ابن ادریس رو رد میکنه. حالا ببینید، خب شهید میفهمد که اولا که اجماع داریم، شهید ثانی میفرماد در مورد این قول ما اجماع داریم و پیش از و ابن ادریسی که مخالفت کرده با این اجماع خودش حرفش بعد از این اجماعه، یعنی انعقاد اجماع مال قبل قرن شیشه که ابن ادریس داره اون رو صحبت میفرماد. لذا اگر قرار بود اجماع خراب بشه با اصلا قول ابن ادریس خراب نمیشد، باید انقداح این اجماع، این قدح این اجماع رو کی دنبالش بگردیم؟ در دورانی قبل از دوران ابن ادریس که خب نه شهید ثانی فرمان نه و اونجا اجماع منعقد شده. مضافاً به او روایتی داریم در خدمت شما که عرض بکنم در من لا یحضر آمده، در کافی آمده، در تهذیب آمده استبصار، روایت از اسماعیل ابن فضل هست از امام صادق سلام الله علیه، میفرماد که او میپرسه که قال سألته عن دماء النصارى واليهود والمجوس، خون نصارا یهود و مجوس، هل علیهم و علی من قتلهم شیئون، اگر این کار رو بکنن آیا حکمی داره؟ علیهم و علی من قتلهم، یعنی این مقتوله و اون قاتله حکمی داشتن، این حقش بوده که کشته بشه. کی؟ اذا غش المسلمین و ازهل العداوه لهم والغش، اگه مسلمین رو فریب بدن، دغل بازی کنن با مسلمین یا اظهار دشمنی کنن، غیر از اینه که شمشیر بردارن و خلاصه شرایط ذمه رو به هم بریزن، با ما خوب نباشن، آقا مثلا تو معامله درست عمل نکنن و امثال اینها، آیا حکم بر اون هست؟ یعنی میتونن کشته بشن و اگر کسی اونها رو بکشه اون چیزی برگردنشه؟ امام اصلش رو میفهمد قال لا الا ان یکون متعودا لقتلهم، نه اگر کسی بکشه حکمی وجود نداره مگر این که او کسی که داره میکشه عادت به قتل اینها کرده باشه. متعودن کسی که اهل عادت کشتن اینها باشه، اگر عادت کرده باشه نه. حالا در ادامه معلوم میشه چه اتفاقی براش میفته. قال و سألته عن المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، میگه سوال کردم از امام صادق آیا مسلمانی که اهل الذمه و اهل خدمت شما که عرض بکنم کتاب رو بکشه چیزی برگردنشه، اتفاقی براش میفته؟ میفرماد امام که قال لا الا ان یکون معتادا لذلک، نه مگر اینکه معتاد این مطلب باشه، مگر اینکه یعنی عادت به این مطلب داشته باشه که لا ید او قتلهم، قتل اینا رو ول نمیکنه، افتاده تو کار قتل اهل ذمه. فیقتل و هو ساغر، در حالی که تحقیر میشه و ساغر میشه بعد کشته بشه. درک کردید؟ فیقتل و هو ساغر، پس قتل براش ثابت میشه. روایت هم در کتب معتبر هست، شهید هم قبول کرده روایت رو، اصل روایت رو، که در واقع محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، محمد عن علی ابن الحکم او غیره، که حالا خود حالا روایتی افتاده هم اینجا داره، عن ابان عباره به تقلب عن اسماعیل ابن فضل، این رو فرمودن. حالا ما ببینیم سند دیگه هم، بله یه سند دیگه همین روایت البته داره تو استفسار، احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان عن اسماعیل ابن فضل و الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد و فضاله عن ابان، که سند مفصل تری نسبت اون سندی که اول خوندم که فکر کنم مال ملا یحزور بود یا مال تهذیب بود اگه اشتباه نکنم، یا وسائل الان رفت از دستم، مال وسائل بودم. خیلی خوب. و انه، حالا اینجا دوباره شهید ثانی، و انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرم الله قتله، این چون افتاده در قتل کسانی که خدا قتل اونها رو نمیخواد و تحریم کرده قتل اونها رو، این مفسد فی الارضه. این فهم حکم مفسد فی الارض هم چی بود؟ اعدام و قتل بود. حالا از اینجا میره توی نقد ابن ادریس. شهید ثانی میفهمد که چطور ابن ادریس داره، ابن ادریس هم جالبه، اونم بر مبنای خودش که رد این قول هست ادعای اجماع کرده. شهید ثانی میفهمد چطور شما ادعای اجماع کردی در حالی که اجماع قبل از تو بر قول به قتل کسی که معتاد به قتل اهل ذمه است شکل گرفته، دیگه اجماع شما اینجا نمیتونه وجهی داشته باشه. والعجب ان ابن ادریس احتج على مذهبه بالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر. میفهمد که ابن ادریس میفهمد که اجماع داریم که مسلمان رو بالکافر نمیشه کشت، نمیشه مسلمان رو بالکافر کشت. خب شهید ثانی میفهمد که این اجماع، یه اجماعی هم شما قبل از این داری، اونم اینه که مسلمان معتاد الالقتل رو میشه کشت بالکافر. شهید میفهمد و هو استدلال فی مقابلت الاجماع، یه استدلال مقابل اجماع، شما نمیتونی قولی بذاری مقابل اجماع، ولو اون اجماع رو هم اونجا شما داشته باشی و پذیرفته باشی، یه اجماع دیگه هم اینجا داره، این نشون میده که او اجماع اول تخصیص خورده، یعنی لا یقتل المسلم بالکافر همیشگی نیست، مسلمی که غیر معتاد الی قتل ذمیه که لا یقتل، نه مسلمی که معتاد الی قتل ذمیه. قال المصنف فی الشرح، حالا مرحوم شهید اولم در شرح نکت ارشاد در غایت المراد چی فرموده؟ والحق ان هذه المساله اجماعيه. شهید اولم دوباره اونجا اینو گفت، حالا جالبه که اینجا با قیله حرف زده شهید اول، فانه لم يخالف فيها احد سوى ابن ادریس، احدی با این مطلب مخالفت نکرده جز ابن ادریس، مرحوم شهید اول میفهمد، وقد سبقه الاجماع، در حالی که اجماع قبل ابن ادریس اصلا محقق شده، لذا مخالفت ابن ادریس اینجا اثری نداره. ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجد اجماع اصلا. جالبه، اگه قرار بود مخالفت بزرگی مثل ابن ادریس این اجماع رو خراب کنه، اصلا اجماع از اول نباید منعقد میشد. یعنی چی؟ یعنی ابن ادریس خودش متأخر از اجماع از اصحاب شیعه است، که اگه اون اجماع و حجت بدونیم که اینها حجت میدونن، کاشف از قول معصومه. ول اجماع علی عدم قتل المسلم بالکافر یختص به غیر المعتاد. بله، حرف ابن ادریس اصلش درسته که ما اجماع داریم که لا یقتل المسلم بالکافر، اما این مال کیه؟ ها؟ مال زمانیه که اون کافر، اون مسلم معتاد به قتل کفار نباشه، مسلم عادی، اونجا اجماع داره. و اعجب و منزاله، شهید ثانی فهمد، عجیب تر از اینه که شهید اول خودش اینو با قیله گفته، در حالی که خدمت شما که عرض کنم این کتاب لومه رو بعد از شرح نکت ارشاد نوشته شهید اول. و عجب من ذلك نقل المصنف ذلکن ذلک قولا مشعرا بضعفه. عجیب تر اینه که شهید اول آمده اینو به صورت قول بیان کرده، قولا یعنی قیله فرموده، که مشعرا به تمریزه به ضعفه، مشعر به ضعف این مطلب. بعد ما قرره من الاجماع علیه، بعد از اینکه تو کتاب شرح نکت ارشاد و تو کتاب غایت المراد تصریح کرده که اجماع داریم بر این، ما ان تصنیفه لهذا الکتاب بعد از شرح، در حالی که لمعه رو بعد از اون نوشته، یعنی قبل از لمعه به این نتیجه رسیده بود که اینجا اجماع داریم. مگر اینکه بگیم همین که شهید در کتاب متأخرش اینو فهمیده، شاید در اون اجماع داره قطعی وارد میکنه، این هم میشه گفت. و احتج فی المختلفه لابن ادریس، مرحوم علامه اول آمده در مختلف یه بحثی برقرار کرده، خواسته به نفع ابن ادریسی استدلالی بکنه، ولی خودش به او استدلال اشکال کرده. و احتج فی المختلفه لابن ادریس به روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام قال لا یقاد مسلمون بذمیه. محمد ابن قیس از امام باقر روایت کرده که لا یقات، یعنی لا یقتسو، قصاص نمیشود هیچ مسلمانی به ذمی، یعنی اگه ذمی رو بکشه مسلمان قصاص نمیشه. خود مرحوم علامه در مختلف جواب داده به این، به عجابه به انه مطلقون، این روایت مطلقه، فیهملو علی المفصل، باید حملش کنیم بر مقید و مفصل، که مقیدش اون اجماعاتی که اونجا داریم و اون روایت اسماعیل ابن فضل که میفرماد که چی؟ اگر معتاد به قتل باشه اونجا یقتسومن و یقتن. خب نگیم حالا یقتسشون برای دعوای سر اینه، یقتن. خب حالا اینجا شهید اول یه مناقشه اصولی کوچیک میکنه و علاوه بر بیاله مناقشه‌مون هم مهم نیست، و علاوه میگه این روایت مطلق نیست، این عامه، نکره در سیاق نفی عامه، شما سیاق نفی لا یقاد، نکرت هم مسلمه، مسلم آمده در سیاق نفی، نکری در سیاق نفی چی میشه آقا؟ تدل علی العموم نه علی الاطلاق، لذا بعد میگفتی عمومیت دارد و تخصیص میخورد. این بحث تو زمان اون زمان و بین خیلی از فقها کامل منقح نیست، فرق مطلق و عام. این بعدا زمان شیخ و آخوند بعد خیلی دیگه مفصل تلاش برای تنقیحش میشه، در زمان امام و با بیان امام دیگه خیلی تنقیح خیلی عالی امام اینجا ارائه میکنه از تفاوت عام و مطلق. حتما ببینید، یعنی اگه کار اصول فقهی تو اینا انجام ده، حتما تفاوت هم اول باب، اگه اشتباه نکنم اول مطلق و مقید نه اول عام و خاص، اگه اشتباه نکنم شاید اول عام و خاص باشه، امام همینو توضیح داده، آیه سبحانی هم در الموجز اینو فرمود، حالا پای 4 تونم حتما دیدید. و فیه انه نکرتون فی سیاق نفی فیعم، این مسلم نکره در سیاق نفی فیعم، لذا اینجا عموم داریم نه اطلاق. و معهو یخص العام بالمخصص المفصل، و معهو مع این عام چه اتفاق میفته؟ و مع اون قول سابق و اون اجماعی که قبلا خوندیم چه اتفاق میفته؟ این عام من تخصیص میخوره، مع این اجماعی که گفتیم تخصیص میخوره به چی؟ بالمخصص المفصل، با یه مخصص مفصلی. مخصص مفصل میگه چی؟ میگه مسلم معتاد الالقتل یقتل. پس این لا یقاد مسلمان به ذمیه با عمومیت خودش باقی نمیمونه. البته بر مناقشات و لفظیتون حالا ما دعوا نداریم سر اطلاق و عموم، خیلی از مناقشاتی که سر اطلاق و عموم در کتاب فقهیمون هست از همین قبیله، ولی فراتر از این تفاوت اطلاق و عموم که حالا بحث اصولی. ول اقوا المشهور، قول مشهورتر همون قولیه که معتاد به قتل رو باید قصاص کرد. ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قبدا. حالا یه بحث دیگه که خیلی مهمه باز از یه جهاتی اینه که این فردی که حالا باید کشته بشه، به فرض بریم تو کار اجماع، اینه اجماع رو بپذیریم از ابن ادریس رد شیم، این قتل، قتل قبدن و قتل قصاصی، یه قتل به خاطر افساد فی الارض. فرقش چیه؟ قتل بالقصاص بعد با مطالبه ولی باشه، اگه ولی عفوش کنه بخشیده میشه، قتل به حکم افساد فی الارض دیگه قصاص نیست، حده و دیگه با امام و بعد حد بزنه او رو، ازا ربطی دیگه به ولی نداره. دو تا مطلب میشه، همه اولیا بیان عفو کنن به درد نمیخوره، چون اونجا حد و بعد حد بخوره. ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قبدا كالشيخ و من تبعه فاوجب رد الفاضل من دیته. اینا گفتن آقا قصاصه، ولی دم اون ذمی میتونه مسلمان رو طلب قصاص کنه، مسلمان کشته بشه، اما بعد اضافی دیه رو بده به مسلمان. یعنی اگه دیه مسلمان 10000 درهمه، دیه ذمی 800 درهمه، ذمی مرد 9200 درهم بعد برگردونه به مسلمان و او رو بکشه. و منهم من جعله حدن، یه دم گفتن این حد نه قصاص، لفسادیه به خاطر افساد فی الارض این مسلمان، و هو العلامه فی المختلف، این مرحوم علامه هلی در مختلف، و قبله کی؟ ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه، و ابو الصلاح در کافی، ابو الصلاح حلبی که اینا متقدمن اینها هم فرمودن که چی این حد لفساد فلعص. حالا شاید میفهمید که قول دیگه هم میشه اینجا گفت و یمکن الجمع بین الحکمین، میتونیم یه قول دیگه هم بگیم که میشه جمع بین حکمین کرد. فیقتل، کشته میشه هم لقتلی و افسادی، هم به خاطر قتلش و هم به افسادش. و اینجا اگر ولی او ولی دم او خلاصه درخواست قتل رو کرد، یرد دل ورثه الفاضل و ورثه خدمت شما که عرض بکنم اینطوری بعد بگیم ها، در واقع میخوایم بگیم که رد میشه فاضل این دیه به ورثه اون محضر شما که از کنم مسلمان. یرد دل حالا الورثه تو الفاضل، یعنی یرد دل فاضل و الالورثه، اینو میخواد بگه. حالا به جهت نحویش شهید اینطور نوشته و این رو فرموده. حالا اینطوری هم میشه خوندش البته، بل اصلا این بهتره که یرد الورثه و الفاضل. من حالا میخوام با ورثه مسلمان بخونمش. ورثه اینجا منظور هم اولیاء دم ذمیه، اونها باید فاضل دیه رو برگردونن به این مسلمان و ورثه او. اینطوری بهتره، یرد الورثه تو این درست شد، الفاضله یعنی فاضل از دیه که میشه 9200 درهم اگه هر دوشون مرد بوده باشن. و تظهر فائده القولین، این که یکی گفت قود یکی گفت قصاص، فایده‌ای داره تفاوت این دوتا قول؟ بله. فی سقوط القود به عفو الولی، اگه قول اول رو بپذیریم فایده‌اش چیه؟ ولی میتونه عفو کنه و دیگه قود از بین میره. اما اگه حد باشه 300 بارم ولی عفو کنه اثری نداره. و طبق کجا بودیم؟ و تظهر فائده القولین فی سقوط القود به عفو الولی، بله، و توقفه علی طلبه علی الاول دون الثانی. فایدهش اینه، یک اگر قصاص بدونیمش، یک اگر ولی عفو کنه قصاص از بین میره، دو طلب قصاص توقف داره قتل و قصاص اون مسلمان به طلب ولی، طلب نکنه هیچ قصاصی در کار نیست. همه اینا علی الاول، اینه اگر این قول رو قول قصاص بدانیم، این قتل رو قتل قصاصی بدونیم، دون الثانی نه اینکه حدی بدونیم. حالا و علی الاول اگه این قتل رو قتل قصاصی بدونیم، ففی توقفه علی طلب جمیع اولیاء المقتولین اول اخیر خاصتا وجهان. این هم جالبه، حالا این معتاد الی قتل ذمی بوده دیگه، حالا چند تا ذمی رو کشته که الان حکم قتلشو میدیم. حالا آیا همه اونها باید طلب قصاص کنن که ببرمش پای چوبه دار، یا فقط نفر آخر طلب کنه کافیه، طلب قصاص کنه کافیه؟ شاید میفهم ما دو وجه داره، دو وجهش هم به خاطر منشأ خلاصه تأملی اینجاست که ما داریم. اونم اینه که آیا هر قتلی که انجام داده جزء سبب در این جزاش که قصاصه، یعنی این سه چهار تا قتلی که انجام داده رو هم میشن سبب تام برای قصاصش، یعنی قتل اول جزء سبب، قتل دوم جزء دوم سبب، قتل جزء سوم سبب، هر کدوم جزء الالند رو هم میشن علت تامه. اگه اینطوری باشه توی طلب قصاص هم باید همشون با هم بخوان، این میشه مستند قول اول یا بچه اول. اگه بگیم نه تمام قتلای قبلی شرط بوده و سبب تام قصاص قتل آخره، یعنی اونا عنوان اعتیاد الالقتل رو محقق کردن، این قتل آخر دیگه باعث چی میشه؟ بفرمایید قصاص او میشه. اگه اینو بگیم دیگه اولیاء دم سابق نیازی نیست رضایت بریم از اونا بپرسیم که آیا طلب قصاص میخواید بکنید یا نه، نفر آخر طلب قصاص کنه کافی. ببینید منشأ هما کون و قتل الاول، این دلیل قول اوله، وجه اوله کون و قتل الاول جزءا من السبب، یعنی این اینجا فرض شهید اینطوری بود که این دو نفر رو مثلا کشته. حالا اگه دو نفر رو کشته، البته پایینشو میفهمید که حداقلش سه نفره ها، اون نفر اولیه جزء سبب این قصاصه، خب پس او هم ولی دم او هم باید طلب کنه، یا نه او شرط تنفی یا شرط در قصاصه. اگه شرط باشه او سبب نیست، فقط شرطه، لذا سبب میشه این قتل آخر. فعل الاول الاول، اگر قتل اول جزء سبب باشه، الاول الاول چی بود؟ توقفه علی طلب جمیع اولیاء المقتولین، این میشه قول اول. و الثانی الثانی، اگه این بفرمایید قتل نفر اول رو شرط بدونیم الثانی، فقط طلب ولی اخیر الاخیر کافیه و همون تمام میکنه. شهید دوستان میفهمن لعله الاقبا، حالا با بیان پایینم این لعله الاقبا روشن تر میشه، چون خواهیم گفت که شرط همون اعتیاد الی القتل و محقق بشه. حالا میرسیم شد. حالا بحث بعدی همین قولی که اینجا پذیرفتیم باز یه قول دیگه ازش متفرع میشه و یتفرع علیه، متفرع بر این که خلاصه همه این قتل‌های قبلی رو سبب بدونیم یا شرط بدونیم، اینه که حالا اگر این مسلمان رو کشتیم اون مقداری از دیه که بعد به او برگرده چطور حساب میشه. اگر همه قتل‌های قبلی سبب این قصاص بوده، این 10,000 درهم دیهشه. اگه 4 تا ذمی رو کشته، 4 تا 800 میشه 3200، همه اونا دخیل بودن دیگه، 10,000 منهای 3200 میشه چقدر؟ میشه 7,000 و 6,800. این 6,800 درهم بعد برگرده به خانواده مسلمانی که داره قصاص میشه. این 6,800 درهم و همه اون خانواده او 4 نفر باید بدن. این مال زمانی که سبب بدونیم قتلای سابق رو. اما اگه قتلای سابق رو شرط بدونیم چه اتفاقی میفته؟ این مسلمان با طلب ولی یه نفر آخر قصاص میشه، 1,000 درهم دیه این مسلمانه، 10,000 درهم ببخشید 800 درهم دیه اون ذمیه که به قتل رسیده، 10,000 من 800 میشه 9,200. دیگه قبلی ها رو حساب نمی کنیم. این 9,200 باید کی بده؟ اولیاء سابق و این نه، فقط ولی یه نفر آخر. این هم فرقشه. و یتفرع علیه ان المردود علیه، یعنی اون مقدار پولی که بر میگردد به این مسلمان، هو الفاضل و اندیات جمیع المقتولین. اگه قول اول رو بپذیریم اضافی از دیه تمام مقتولینه. لذا مثلا اگه این 12 نفر رو کشته باشه، خب 12 نفر کشته باشه چقدر میشه؟ 12 تا 800 درهم. 12 بعد 13 تا رو باید کشته باشه که اینطوری بشه. اگه 13 تا رو کشته باشه مثلا میشه 10,400 درهم. اون وقت دیگه لازم نیست پولی به ای برگردونن، اگه بنابراین قول اول باشه. اگه قول دوم بپذیریم نه کلا فقط نفر آخر حسابه. الفاضل ان دیات جمیع المقتول، اینو برمیگردونیم به اون. حالا اگه قول دوم بپذیریم او ان دیت الاخیر، فقط 10,000 و منهای 800 درهم دیه یه نفر آخر مقتول میکنیم. فعل الاول الاول ایزن و عل الثانی الثانی. اگه قول اول رو بپذیریم که طلب همه اولیاء مقتولینه، فاضل از همه دیاته. اگه قول دوم بپذیریم که فقط طلب اون نفر آخره، میشه چی؟ بفرمایید. میشه فقط فاضل از دیه نفر آخر. اینم به این شکل. خیلی خوب. و یقتل الذمی به ذمی. آقا این در مورد ذمی و مسلمان بود. اگه ذمی و ذمی داشته باشیم اینها حتما قصاص میشن نسبت به هم، فرق هم نمیکنه دینشون چیه. و یقتل الذمی به ذمی و ان اختلفت ملتهما کل یهودی و نصرانی. مجوس ها رو هم اینجا ذمی حساب میکنه، خودش بحثیه توی ذمه که اونا تکلیفشون چیه. و ان اختلفت ملتهما کل یهودی و نصرانی. آقا یهودی نصرانی رو کشت، اشکال نداره، قصاص میشه. و به ذمیت معرد، آقا هم ذمی به ذمی کشته میشه و هم ذمی به ذمیه، یعنی یه مرد مثلا مسیحی یه زن یهودی رو کشت، بله بازم قصاص میشه. البته باید فاضل دیه رو رد کنه، چون دیه یه زن ذمی نصف دیه مرد ذمیه میشه 400 درهم. و به ذمیت معرد، اگه ذمیه رو کشت و خواستن قصاص و اولیاء دم ذمی یعنی زن ذمی خواستن اون مرد رو قصاص کنن، بعد اضافه دیه رو به او بدن. ای رد اولیائها، اولیاء اون زن مقتول، علیه علی اون قاتل، فاضل دیتهی، بعد اضافه دیه رو به او بدن. اندیت ذمیه، اون مقداری که بیشتر از دیه ذمی 2400 درهم. و هو نصف دیتهی، این فاضل چقدر؟ اضافه چقدر؟ نصف دیه یک مرده، چون دیه زن ذمی نصف دیه مرد ذمیه. و بالعکس، یعنی چی؟ یعنی یقتل الذمیه به ذمی، یعنی اگه زن ذمیه یه مرد ذمی رو کشت بازم این زن قصاص میشه، ولی خود یه ردی نیاز نداره. چرا؟ چون این زن دیهش کمتر از اون مرد بود، لذا وقتی هم کشته بشه دیگه نیازی نیست. و بالعکس تقتل ذمیه تو به ذمیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی فرقی نمیکنه نصرانی باشه یهودی باشه. و لیس علیها غرمان، دیگه اینجا خدمت شما که عرض بکنم غرامتی به او دیگه پرداخت نمیشه به این زن. علیها اینجا یعنی لها، لاون زن دیگه غرامتی پرداخت نمیشه. چرا؟ چون این زن در اینجا دیهش کمتر از اون مردیه که جنایت کرده نسبت اون نس... او خودش 500 درهم ارزش دیه ایشه به 1000 درهم چیز کرده، جنایت کرده، لذا اگه او کشته بشه هم چیزی اضافه نمیمونه. کل مسلمه قبلا خوندیم اگه زن مسلمانی مرد مسلمانی بکشه و زن قصاص بشود چیزی به او زن بر نمیگرده. اذا قتلت بالمسلم، یعنی اگه یه زن مسلمانی رو قصاص کنیم به واسطه اینکه یه مسلمانی رو کشته، این معنیش اینها، اذا قتلت بالمسلم بعد از اینکه اون مسلمان رو کشت، واقعا اینطوری بعد بنویسید اذا قتلت بالمسلم المقتول، این زن خودش قاتله. چرا؟ لان الجانی لا یجنی علی اکثر من نفسه، چون که در اینجا اون کسی که داره این زن رو قصاص میکنه که ولی دمه، لا یجنی علی اکثر من نفسه، بیشتر از اون مقداری که خدمت شما که عرض بکنم به نفس قاتل جنایت شده، اینجا جنایت وارد نمیکنه. نفس ببخشید، بیشتر از اون مقداری که به نفس مقتول جنایت وارد شده، نفس مقتول اینجا 1000 درهمی بود، قاتلی که اینجا داریم میکشیمش و او رو این جنایت برش، یعنی جنایت حق البته داره اتفاق میفته، علیش 500 درهمی. من بیشتر از خدمت شما که عرض بکنم اون نفس مقتول الان از اینا گرفتم. بله اگه کسی که داشت میرفت بالای دار مرد بود، اون کسی که کشته شده بود زن بود، او زن 500 درهم، من دارم کسی رو میکشم که ارزش دیهش 1000 درهمه، لذا بعد اضافیشو برگردونم، ولی اینجا اینطوری نیست. خیلی خوب، حالا حکم بعدی که بعدن شهید ثانی هم خلاصه روش یه بحثی میکنه و جدی هم میشه اینه که اگر یه ذمی مسلمانو بکشه چه اتفاقی میفته، اتفاقاتی براش میفته. یک، گفتن که این ذمی چه میشه؟ این ذمی قصاص میشه. دو، همه اموالش میرسه به خانواده اون مقتول مسلمان. بعضی ها گفتن فرزندانش میشن برده، خدمت شما که عرض بکنم، ورثه اون مسلمانی که به قتل رسیده، که حالا رو این شهید ثانی مناقشه میکنه، مناقشش هم خیلی جالبه. و یقتل الذمی بالمسلم و يدفع ماله الموجود على ملكه حالت القتل. مشهورم دوستان اینه که اینجا اگر ذمی این کارو کنه، این ذمی میبرن پیش خانواده اولیاء دم، اونا مخیرن، میتونن این ذمی رو به استرقاق و بردگی بگیرن یا اینکه او رو قصاص کنن، مالش رو هم میبرن پیش اولیاء مقتول. ماله الموجود علا ملکی حالت القتل، اون لحظه قتل هر مقدار که مالی داشته به اون هم میرسه. حالا یدفع ماله و ولده الصغار، بچه های کوچکش هم که غیر مکلفن، غیر المکلفین، فرزندان غیر مکلف غیر بالغش هم اینا چی میشن؟ به استرقاق اولیاء دم اون کسی که مقتول بود در میان، الا اولیاء المسلم، میرسه به اولیاء اون مسلمان. علا وجه الملک، میشن ملک او، این پول و این فرزندان میشن ملک او. علا قولن، البته قول مالکیه، علا قول شیخ المفید و جماعتن و ربما نسب الی شیخ ایضا. بعضی ها گفتن میشه این رو در بیان شیخ طوسی هم پیدا کرد، خود شهید اول نمیپذیره، ولیکن قال المصنف فی الشرح، خود مصنف این شهید اول توی شرح نکات اشا در غایت المراد فرموده چه انه لم یجد فی کتبه، این شهید اول نتونسته پیدا بکنه در کتاب های شیخ طوسی چنین فتوایی رو. و انما نسب الحکم الا قولن، چرا شهید خدمت شما که عرض کنم اول این تیکه و ولده الصغار الا اولیاء المسلم و الا قولن فرمود، تمریزی فرمود؟ ایشون میفهمد که به خاطر اینکه اینجا یه روایتی داریم که ظهور این مطلب توش نیست، ظهور چه چیزی؟ اینکه او بچه های او به استحقاق گرفته بشن، مضافن به این که اصالت هم به حریت اونها چون حر متولد شدن و اون و مضافن که کسی تو اسلام گناه کسی دیگه رو نمیکشه. ببینید، و انما نسب الحکم الى قولن لعدم ظهور دلالت علیه، چون دلالتی بر این قول ما نداریم درست حسابی. فان روایت زریس التي هي مستند الحکم، روایت زریس که اینجا مستند این حکم قرار گرفته برای این بزرگواران که در اینجا آمده، خالیتون ان حکم اولادی، که در مورد اولادش چیزی نفرموده. جالب، شما میگه از کجا اینو شما دارید میفرمایید؟ روایت زریس هم دوستان اینه، یاد الله ان اب... زریس الکناسی ان ابی جعفر علیه السلام، یا کناسی ان ابی جعفر علیه السلام، فی نصرانی قتل مسلما فلما اخذ اسلما، تا گرفتنش دستشون بهش رسید مسلمان شد. امام فرمود قال اقتله به، باید یا فرمود اقتله به، نه یعنی من حکمم اینه میکشتم او رو به واسطه کشتن و مسلمان. قیل پرسیده شد که و الا یسلم، اگه مسلمان نشد چی؟ تو هم حالت کفرشمون. قال یدفع الى اولیاء المقتول، خلاصه او برده میشه پیش اولیاء المقتول. فان شاء او قتل، اگه خواستن این مسلمان این ذمی رو میکشن. و ان شاء او عفوا، اگه خواستن میبخشنش. و ان شاء او استرقوا، و ان شاء استرقوا، اگه خواستن به استرقاق میگیرنش. ان شاء او استرقوا، او رو به استرقاق میگیرن. قیل و ان کان معه عین مال قال دفع الى اولیاء المقتول هو و ماله. ببین هیچ حرفی از اولادش نیست. یک. دو، و اصالت حریتهم لانعقادهم علیها، چون اصل حریت اینهاست. چرا انعقادهم علیها؟ اینا بچهای اون ذمی بودن که اصالتشون حریت بود، تو بلاد اسلامی زندگی میکردن، اصلا پدر و مادرشون که رق نبودن که، لذا انعقاد نطفه اینها هم با حریت بوده، ما نمیتونیم عبدشون کنیم. و عموم جالب استدلال به این آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، بقیه آخه چیکار دارن با گناه اون پدر خودت؟ ربطی به اینها نداره. و عموم تزر و لا تزر و وازرتون وزر اخرى ینفی، نفی میکنه این حکمو. و من ثمرت له ابن ادریس و جماعت، بر همینی که ابن ادریس و جماعتی از فقهای ما اینو نپذیرفتن، محقق نپذیرفته، علامه نپذیرفته، این قول شهید اولام که اینجا فهم دیدید که علا قولن منسوب کرد. حالا پایین یه وجهی شهید میاره برای اینکه این قول موجه بشه و استدلال بالا جواب داده بشه، که این وجه هم از شهید اول گرفته. و وجه القول، خواستن توجیه کنن این قول رو، که البته شهید ثانی باز دوباره رد میکنه این قول رو در صفحه بعدی. وجه القول به ان الطفله یتبع ابا، طفل تابع پدرش، و یکی از حالات اینکه ذمی مسلمان رو بکشه اینه که به استرقاق در بیاد. اگه او شد رق، طفل هم میشه رق. فاذا ثبت له الاسترقاق، اگر او حکم استرقاق برش جاری شد، البته این مال فقط یکی از فروزه ها تو یک حالت استرقاقه، یا عفوش میکنن یا استرقاق یا قتل. شارکه فیه، یعنی طفل این چی؟ یعنی فرزند غیر مکلف مشارکت میکنه پدر ولی خودش رو، پدر خودش رو در استرقاق. این یک دلیل. دو، این که مالش و فرزندانش محترم بودن به خاطر بود که شرایط ذمه رو رعایت میکرد. این با کشتن مسلمان دیگه شرایط ذمه رو به هم زد دیگه، نه محقون الدمه و نه مال و ولدش محترمه. و به ان المقتضی لحق ندمهی، این که دمش مسونه و کسی هر مدر او رو خونش رو بریزه، و احترام مالیهی و ولدهی و مالش محترمه و فرزندانش محترمن، چی بوده؟ هو التزامه به ذمه، این بود که به شرایط ذمه در بلاد اسلامی ملتزم بود. و قد خرقه ها بالقطر، زد این ذمه رو پاره کرد با قطر، خرابش کرد. فیجری علیه احکام و اهل الحرب، لذا از این به بعد دیگه با اون مثل کفار حربی برخورد میکنیم که نه مالشون محترمه، نه فرزندانشون از جهت رقیت محترمه، و نه جان خودشون. شهید ثانی این رو البته رد میکنه، حالا انشالله ردش هم جالبه، ردش هم جلسه بعد انشالله میخونیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.